هدیه به پیشگاه مطهر و منور مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و صدیقه کبرا فاطمه زهرا و اولاد معصوم اون حضرات خصوصا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و زینب کبرا سلام الله علیها اجماعا صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. خداوند در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماید، ظهور اون حضرت رو در عصر زمان ما قرار بدهد، باقی مانده غیبتش به ما ببخشد، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بفرماید، ما را از یاران و اعوان و انصار و شیعیان اون حضرت قرارمون بدهد، قلب خاموش و خفته ما رو به محبت و معرفت خودش و اهل بیت عصمت و طهارت منور بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شبهای قبل راجع به این موضوع صحبت کردیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر سزاوارتر است به مؤمنین از نفسهای خودشون. دلیلش چی هست؟ اول اینکه امام معصوم منو بهتر از خودم میشناسه و به مصالح و مفاسد من از خودم آگاه تره. دوم این که منو بیشتر از خودم دوست داره، من چقدر به خودم علاقه مندم، محبوب ترین شخص عالم نزد من خودم هستم. امام معصوم منو بیشتر از خودم دوست داره، اصلا قابل مقایسه نیست دوستی حضرت به من با دوستی خودم به خودم. سوم این که امام معصوم از هوا و هوس به دور هست. دیشب خدمتتون عرض کردیم ابی عبدالله الحسین علیه السلام چطور در راه خداوند همه چیزش رو داد. اگر کسی دارای هوا و هوس باشه، معمولا دیگران رو فدای خودش میکنه تا خودش باقی بمونه، اما امام حسین علیه السلام خودش بالاترین مصائب رو تحمل کرد، بیشترین مصیبت رو خود حضرت تحمل کرد. این نشون دهنده اینه که از هوا و هوس به دور هست امام معصوم، دنبال هوا و هوس نمیچرخه. بعد خدمت عزیزان عرض کردیم که اینکه به امام حسین علیه السلام ابا عبدالله میگن به چه دلیل هست، یعنی پدر بندگی خدا. هر کسی که بخواد بنده خدا باشه، امام حسین علیه السلام پدر او میشه، پدر تمام بندگان خدا هست. خب امشب راجع به همین بندگی مقدار دیگری میخوایم صحبت بکنیم که ببینیم اصلا هدف ما از بندگی چی هست. این بندگی که امام حسین علیه السلام به ما یاد داده، عبودیتی که به ما یاد داده، ما چه نتیجه ای از این عبودیت میخوایم بگیریم. من یه مثالی خدمت عزیزان عرض کنم. یه موقع یک شخصی رو در نظر میگیرین که جوان هست، حالا میره دنبال فن و حرفه و صنعتی، مثلا میره یه مدت شاگرد مکانیک میشه، ازش میپرسیم دلیل چیه که اومدی شاگرد مکانیک شدی؟ میگه من میخوام مکانیکی یاد بگیرم، یه روزی بشم استا، خودم مغازه بزنم، یه دهنه مغازه داشته باشم، استاد باشم دیگه، خودم کار بکنم برای خودم، باید شاگردی بکنم تا این رو یاد بگیرم. آقا میره نجار، شاگرد نجار میشه، به چه دلیل؟ میخوام استاد بشم. هر شغل و حرفه‌ای رو شما دقت بکنید، ابتداعاً میره اون کار رو انجام میده برای اینکه نهایتاً خودش بشه تو اون زمینه استاد، صاحب حرفه، یک مغازه‌ای بزنه، نونی در بیاره، استفاده‌ای ببره. آیا بندگی هم همینطوره؟ یعنی ما باید بنده خداوند باشیم، بندگی خداوند رو یک مدتی انجام بدیم، یه چند سالی عبودیت داشته باشیم، تا بعد از این چند سال، بعد از مدتی بندگی کردن، به مقام خدایی برسیم، دیگه بشیم خودمون برای خودمون کسی و هر کاری در این عالم هستی خواستیم انجام بدیم. معمولا یه همچین تصوراتی تو ذهن انسان‌ها میاد. لذا اون اوایلی که انسان وارد عبادت میشه، در سنین 13 14 15 سالگی که بهش واجب میشه دین، احکام شریعت بهش واجب میشه، اگر دقت کرده باشین خودتون بالاخره تجربه کردین، در اون سنین انسان یه حال هوای خوشی داره، خیلی خوشه، یعنی از عبودیت پروردگار لذت میبره، اما به مرور این لذت از بین میره. یا نه، کسی هستش که در این سنین زیاد تو باغ نیست، رفته دنبال هر کاری که دلش میخواسته، حالا مثلا بعد از 25 سال 30 سال 40 سال سرش به سنگ خورده، برگشته اومده تو مسیر. اوایلی که میاد تو مسیر خیلی حال خوشی داره، نمازهایی که میخونه خیلی زیباست، خیلی نمازهای عالی میخونه، روزهایی که میگیره خیلی لذت میبره، قرآن وقتی میشینه میخونه لذت میبره، کارهای دیگه، زیارتی که میکنه، هر کار خیری که انجام میده لذت میبره، اما به مرور این لذت از بین میره، خیلی عادی میشه براش. چه دلیلی داره که ما یه همچین مسیری رو سیر قهقرایی میکنیم، نمیتونیم پیش بریم؟ آقا مثل هواپیما، هواپیما موقعی که میخواد اوج بگیره از رو زمین بلند شه، اول سرش به طرف آسمون نه، اگر همینجوری بره به خدا میرسه، اما یه مقدار که میره بالا چون سنگینه یواش یواش این سره میاد پایین. اگر همونجوری هم بره خوبه، یعنی سقوط نکنه، پایین نیاد، خیلی خوبه، بازم تو همون مسیر خودش بره، اما متاسفانه همون مسیر رو نمیتونه حرکت ادامه بده. بعد از یه مدتی یا فرود میاد، سر میاد پایین و میشینه توی فرودگاه، یا اینکه اگر فرود نیاد ناچارن سقوط میکنه، دیگه از این دوراه خارج نیستش. ما هم از عبودیتمون چون نتونستیم که این اوج گرفتن رو تربیتش بکنیم و درست مسیر رو، هدف رو بگیریم و بریم، لذا بعد از یه مدتی یا درجا میزنیم، یه حرکت افقی داریم، بعد از یه مدتی هم خدای نکرده سقوط میکنیم، دیگه اصلا پشت پا میزنیم به دین و مذهب و میریم دنبال کار خودمون. چرا اینجوری میشه؟ به چه دلیلی ما یه همچین تحولی درمون اتفاق میفته؟ چرا نمیتونیم همون مسیر عبودیت رو ادامه بدیم و پیش بریم؟ چه اتفاقاتی میفته؟ قرآن مجید میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه عبادت ما رو بکنن. خداوند متعال میفرماید هدف از خلقت جن و انس این هستش که عبودیت پروردگار رو داشته باشه. چرا این عبودیت اینطور به قهقرا میره؟ چرا اینجور برگشت؟ دلیلش اینه، اول که انسان متحول میشه، به سن بلوغ میرسه، چون پاکه، خیلی نمازهای خوبی میتونه بخونه، میبینه تو دستبالش هیچی نیست، نه نمازی داره، نه معنویتی داره، نه روزهی تو بند و بساطش هست، نه دعای کمیلی، هیچی توی چندتش نیست، تو جیبش هیچی نداره، هر موقع میره در خونه خدا با دست خالی میره. اما بعد از یه سال، دو سال، شیش ماه، پنج سال، ده سال، یواش یواش عجب و غرور میاد سراغ آدم. بله من مثلا ده سال نماز شب میخونم، نماز یومیه‌مو که میخونم، هیچی نماز شب هم میخونم، ده سال قرآن خوندم، 50 تا دعای کمیل شرکت کردم، 200 مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام رفتم. وقتی که من میام سر نماز بایستم، وقتی که میام رو به خداوند برم، با یک تکبری میام، با یه غروری میام، با عجب میام، احساس میکنم جیبام پره. شما وقتی که یه فقیری رو در نظر بگیرید، فقیری که هیچی نداره، وقتی میره در خونه یک انسان کریم، یک انسان بخشنده و کریم، اگر هیچی نداشته باشه و با ازدجز بره اونجا بگه آقا من واقعا بدبختم، بیچارم، هیچی ندارم، به هم کمک کن، اونم کمکش میکنه. اما اگر با یه حالت غروری بره، بگه بله من یه 100 میلیون تو جیبم پوله ها، ولی خالی یه کمکی هم به ما بکن، خب اون هیچ موقع بهش کمکی نمیکنه. موقعی بهش کمک میکنه که واقعا فقر و عجز رو در اون ببینه، دلش بسوزه به حال اون، رقت بکنه، یه کمکی بکنه. ما میایم با جیب پر میخوایم بریم پلو خدا، یه مدت عبادت کردیم، خدایا ما اینقدر نماز خوندیم، ما اینقدر روزه گرفتیم، ما اینقدر نمیدونم دعای کمیل شرکت کردیم، این هم مجلس ابی عبدالله رفتیم، خدایا خیلی چیزمو داریم، الان اومدیم در خونه تو. خداوند میفرمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای انسان ها همه شما فقیر درگاه الهی هستین، فقیرین به درگاه خدا، با چه غروری میای؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، چرا شماها غرور پیدا کردید در درگاه کریم خداوند کریم؟ به چه دلیل غرور پیدا میکنید؟ شما چیزی از خودتون نداری، چیزی نداری. میگن از تو حرکت، از خدا برکت. اصلا این غلطه. از خدا حرکت، از خدام برکت. همه چیز از جانب خداست. دلیلش چیه؟ مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام، الهی انتل کریم و انا البخیل و هل یرحم البخیل الا الکریم. خدای تو کریمی، من بخیلم. آیا بخیل جز درگاه کریم جای دیگه میتونه بره؟ بعد این جمله، الهی انتل حی و انا المیت، خدای تو زنده ای و من مرده. و هل یرحم المیت الا الحی، آیا کسی غیر از حی و زنده میتونه به میت، به مرده کمک بکنه؟ ما همه مرده هستیم. الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم همه در خواب و در مرگ دارن به سر میبرن. موقعی که میمیرن تازه دوزاریشون میفته چی شد، کجا بودیم، چی کار کردیم، تازه اونجا متوجه میشن. انتل حی و انل میت، خدای تو حی و من میتم. آیا به میت غیر از حی کسی دیگه میتونه کمک بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی خدایا من میتم، حرکتی ندارم، تو باید حرکت بدی. اگر من در طول عمرم 50 سالم نماز شب بخونم، 1000 تا ختم قرآن انجام بدم، 1000 زیارت عاشورا بخونم، 100 بار به زیارت امام رضا علیه السلام برم، همه اینها رو تفضل از جانب خداوند بدونم، بگم خدای تو بودی که اینها رو به من توفیقش رو عنایت کردی، همیشه خودم رو فقیر درگاه خدا بدونم، بگم خدای من خودم هیچ کاری از پیش خودم نتونستم بکنم، تو بودی که توفیق نماز خوندن به من دادی. به یکی از علما، یکی از اساتید ما میگفت، به یکی از بزرگان از علما گفتم که آقا شما تا حالا شده نماز صبحتون قضا بشه؟ گفت بله. یه دفعه اومدم خونه، قبل از ظهر بود، خسته بودم، خوابیدم، گفتم یه استراحتی بکنم تا ظهر، ظهر بلند شم نماز بخونم. خوابیدم، ظهر بیدار نشدم، مغربم بیدار نشدم، شبم بیدار نشدم، صبحم بیدار نشدم، بعد از ظهر فرداش بیدار شدم از خواب. خدا اگر بخواد تو رو ببرتت میبره، یک و نیم شبانه روز تو خواب به سر میبری. یه موقع هستش که آدم 5 ساعت کوک میکنه برای نصف شب. من خودم بارها و بارها اتفاق افتاد، موبایلمو 4 زنگشو کوک میکنم تو 4 ساعت، بعد 1 ساعت زنگی هم میذارم بالا سرم دوباره. میگم اگه این بیدار نکنه اون بیدار کنه. 5 تا 6 ساعت هی زنگ میزنن، اصلا خواب بیدار نمیشه. یه موقع هم هستش که اصلا ساعت کوک نکردم، یه دفعه میبینم نصف شب مثلا نیم ساعت مونده به نماز صبح بلند میشه. کی بلند کرد؟ اون ساعت رو کی خاموش کرد؟ صداش از تو گوش من برد که من نشنیدم. کی اینجا بدون ساعت منو بیدار کرد؟ خداوند اگه توفیق نده که هیچ کاری ما نمیتونیم انجام بدیم. تمام توفیقات باید از جانب خداوند باشه. پس عبودیت ما اونجایی که خودمون رو برای خودمون شأنی قائل میشیم که ما هستیم که این کارها رو انجام دادیم، ما هستیم که این همه عبادت انجام دادیم، اینجاست که دیگه ضایع میشه، عبودیت از بین میره، هیچی نمیمونه برای انسان، هیچی برای انسان نمیمونه. امام حسین علیه السلام گودی قتلگاه افتاده بود حضرت، تو اون لحظات آخر چی فرمود؟ الهی رزم به رضائک تسلیمن لقضائک، خدایا راضیم به رضای تو، تسلیم هستم در برابر امر تو. لا معبود سواک، هیچ معبودی نیست غیر از تو. تو اون لحظات حضرت همه چیز هستیش رو داده، همه هستیش رو داده، اما همه از جانب خدا میبینه. خدایا معبود تویی، من فقط عبادت تونستم بکنم در درگاه تو، من فقط درگاه تو اومدم عبادت کردم یه مقدار، معبود تو هستی، من چیزی از خودم ندارم. لا معبود سواک، هیچ معبودی غیر از تو وجود نداره. تمام هواهای نفسانی رو ریخته دور، هیچ نوع هوا و هوسی درش وجود نداره. لا معبود سواک، فقط توی و سلام. تو اون لحظات این عبودیت رو داره به ما نشون میده حضرت، که باید اینجوری در خونه خدا بری. اگر هستیت رو به پای خدا ریختی، فکر نکنی کاری کردی. اگر ما اینجوری عبادت پروردگار رو کردیم، اینجوری تفکر کردیم که آقا هیچی ما نداریم و فقر محضیم در درگاه خداوند متعال، این عبادت ها به درد میخوره. اما اگر برای این عبادت نماز خودم، نمازی که همش تو حال قفلت داره به سر میبره، معلوم نیست حواس من کجا هست، چیزی رو گم کرده باشم تو نماز پیدا میکنم، سویج ماشین رو 2 ساعت دارم میگردم پیداش نکردم، الله اکبر، همچین که قامت رو میبره، من گذاشته بودم رو تاخچه فلانجا، نماز و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته که گفتم دوباره یادم میره کجا گذاشته بودم. این نمازه، این چی نمازه داریم میخونیم؟ باز دوباره همون آش همون کاسه. برای این نماز چه شأنیتی میخوایم قائل بشیم؟ این کجا میخواد ما رو برسونه؟ اگر انسان واقعا با فقر محض بیاد در خونه خدا، این عبادت به درد میخوره. نهایت این عبادت به کجاست؟ آیا به اینجا میکشه که من بشم خدا، من بشم معبود، منو به اونجا خواهد رسون؟ نخه، نهایت عبودیت به عبودیته. هرچی عبادت بیشتر بکنید، خودمون رو باید عابدتر پیدا کنیم، ذلیلتر پیدا کنیم در درگاه خدا. هرچه عبودیت بالاتر میره، ذلت بیشتر میشه، مسکنت در درگاه خداوند بیشتر میشه، فقر بیشتر میشه. از امام جواد علیه السلام پرسیدن که آقا امام چه زمانی میفهمد که امام شده؟ آقا موسی بن جعفر علیه السلام در زندانه، آقا علی بن موسی رضا علیه السلام در مدینه، این در بغداد، اون در مدینه. امام رضا علیه السلام از کجا میفهمه که پدرم موسی بن جعفر فوت کرد، به شهید شد و من الان شدم امام؟ از کجا میفهمه؟ امام جواد علیه السلام در مدینه، امام رضا علیه السلام در مرو، از کجا میفهمه امام جواد علیه السلام که پدرم الان شهید شده من امام شدم؟ از کجا میفهمه؟ امام جواد علیه السلام این چقدر زیبا جواب دادن. حضرت فرمودن در اون لحظه ای که به امامت میرسه، خودش رو در نهایت فقر میبینه به درگاه خداوند، در نهایت فقر پیدا میکنه خودش رو، میبینه فقیرتر از خودش در درگاه خداوند هیچ کسی نیست. میشه یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شماها فقیر درگاه خداوند هستید. انسان باید به اینجا برسه، از عبودیت باید به فقر و مسکنت خودمون پی ببریم. تو نوکری تو درگاه امام حسین علیه السلام هم همینطور. آقا ما یه مدت میایم تو درگاه امام حسین علیه السلام نوکری میکنیم، بعد میخوایم زود آقا بشیم، بشیم آقا مثلا آقای هیئت، بزرگ هیئت، علمدار هیئت، نمی پرچمدار هیئت، تبزن هیئت، کله گنده هیئت، اینجوری میخوایم بشیم؟ آیا واقعا همینه؟ اگر نهایت نوکری رو توی درگاه امام حسین علیه السلام انسان بکنه، میشه ابوالفضل العباس. کجا رسید ابوالفضل العباس؟ نوکر درگاه امام حسین علیه السلامه. به اون آخرین حد نوکری خودش که رسید، خودش رو نوکر امام حسین علیه السلام دید. سلام علیکم. پس نهایت رسیدن به قرب پروردگار، نهایت عبودیت، عبودیت، نهایت نوکری تو درگاه امام حسین علیه السلام نوکری هست، بالاتر از این نیست. انسان هیچ موقع آقا نمیشه. من هر چقدرم اینجا منبر برم، هر چقدرم بزرگ بشم، هر چقدرم برم بالا، هر منبری قهاری هم که بشم، باز نوکرم، هیچ موقع بزرگ نمیشم. اصلا بزرگی من به عبودیت همه. هر چقدر عبودیت من بیشتر باشه، عزت من در آخرت بالاتر خواهد رفت. میرزا جواد آقای انصاری همدانی رحمت الله علیه از عرفای بزرگ بود، همتراز آقای بهجت. اینجوری براتون مثال بزنم، واقعا یک کتازی بود در میدان معرفت که اسد علی آقای قاضی شاگرداشون از ایشون پرسیده بودن که بعد از شما ما به چه کسی رجوع کنیم؟ ایشون فرموده بودن که به آمیر جواد آقای انصاری همدانی رجوع کنید، من بزرگتر از این مرد روی کره زمین نمیشناسم. توحید رو یک جا از پروردگار خودش گرفته، بدون واسطه از پروردگار گرفته. آقازاده این آمیر جواد آقا میفرمود که من میخواستم بعد از فوت پدرم بفهمم که مقام پدرم چه حده، مقام پدرم چیه تو اون عالم. خیلی دلم میخواست بدونم. میگفت تو آن یک شب خواب دیدم، دیدم پدرم توی یک باغ بسیار بسیار زیبایی که اصلا من ندیدم، هوش از سر انسان میره، دیدم ایشون توی اون باغ هستش اما مشغول نماز خوندنه، طوری محو خداوند هست اصلا به هیچ چیز این باغ توجه نداره، نه به کاخش، نه به باغش، نه به میوه‌هاش، نه به گل‌هاش، نه به رودخانه‌هاش، به هیچ چی دقت نمی‌کنه، نظر نمی‌کنه، فقط غرق در یاد خداونده. چرا؟ چون توی عبودیت، به نهایت عبودیت تونست برسه. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس های مطمئنی، آیه در شأن امام حسین علیه السلامه، ای نفس هایی که به مرحله اطمینان رسیدید، به نفس مطمئنه رسیدید، ارجعی الی ربک، برگردید به سوی پروردگارتون، راضیتن مرضیه، در حالی که شما از او راضی هستید و او هم از شما راضی هست. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، داخل در بندگان من بشو و داخل در جنت خود من بشو. اون جنت جنته، اون جنت جنته، جنت خود خدا، یعنی جایی که انسان اصلا توجه به باغ نداره، به میوه ها نداره، توجه به هیچ چی نداره، توجه به کاخ نمی کنه، توجه به حورالعین نمی کنه، به هیچ چی توجه نمی کنه، فقط اونجا داره با خدا مناجات می کنه. نهایت عبودیت انسان رو به جایی میرسه، میرسونه که در درگاه خداوند هم همون عبودیت رو ادامه میده، توی بهشت هم به همون عبودیت میرسه، فقط با خداوند مناجات میکنه، دیگه چیز دیگه ای نمیخواد. من یه مثال برای شما بزنم. الان به شما بگن که آقا رهبر انقلاب گفتن که شما تشریف بیارید اونجا، یا مثلا رئیس جمهور گفته شما تشریف بیارید، مرجع تقلیدتون گفته شما بیاید پلوشون، رئیس دانشگاهتون گفته شما امروز نهار پلوشون باشید، برید پلوشون. بالاخره یه آدم بزرگی، فرمانداری، شهرداری، کسی، شما میخواید برید پلو اون. ببین کدوم دوتا از این دو حالت کدوم یکی محبوب تر نزد آدم. شما برید اونجا خونه رهبر انقلاب، بنشینید با ایشون تو اتاق خصوصی حرف بزنید، یا اینکه نه یک سفره پهن کرده باشن توی مسجد یا حسینیه ایشون، همه نشستن دارن غذا میخورن، شما یه گوشه نشستید دارید غذاتونو میخورید، کدوم یکی از این دو حالت بهتره؟ از اون حرف زدن کجا، خصوصی کجا، اینجا سر سفره نشستن کجا؟ بهشتی که اینجوری من بخوام بشینم سر سفره از میوه ها و حورالعین و کاخ و کوخ اونجا استفاده بکنم کجا؟ اون بهشتی که من بخوام با خداوند مناجات بکنم کجا؟ قابل مقایسه هست؟ قابل مقایسه نیست. این کجا و اون کجا؟ پس نهایت عبودیت به درگاه خداوند ما رو به اونجا میرسونه که بازم این عبودیت رو روز آخرت هم تکرار میکنیم، ادامه میدیم. اما اگر انسان کوتاه بیاد، کم داشته باشه، کم بذاره و خودش رو کسی ببینه، توی این عبودیت نقص داشته باشه، خب مسلماً به جای بالایی هم نخواهد رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بعضی موقع انسان فکر میکنه که شاید این کسانی که امام حسین علیه السلام با حضرت جنگیدن، اومدن به جنگ حضرت، اینها مثل حیوانات وحشی هستن. قرآن نمیگه اولئک کل انعام بل هم اضل، اینها مانند چهارپایان هستن بلکه گمراه‌تر. اولائی که کل انعام بل هم ازل، بلکه بدتر از چهارپایان، یعنی از گرگ و شیر و پلنگ هم پستره، از اینها پستره. امشب هم میخوام اینو براتون باز بکنم چجوری میشه پستر باشه، یعنی چی اصلا که از انعام، از چهار پایان پستر میشه انسان، چجوری شد که اینها پستر از چهار پایان بودن. راز بقا توی تلویزیونی برنامه رو گذاشته بود، یه عزیزی تعریف میکرد، میگفتش که شیری دنبال آهویی کرد، بالاخره بعد از مدتی دویدن آهو رو گرفت زد زمین، خرخره آهو رو گرفت، گلوش رو گرفت، انقدر فشار داد تا این مرد. بعد از اینکه مرد شروع کرد پاره کردن، درید و شروع کرد به خوردن. همین که شکم این رو پاره کرد، دید جنینی از توی شکمش افتاد بیرون، جنین این آهو افتاد بیرون. وایساد یه مقدار نگاه کرد، نگاه کرد، دید که این آهو توی شکم مادر بوده، توی شکمش بچه داشته. گفت این شیر رفت سرش رو گذاشت روی زمین کنار این جنین و مدتی طول کشید، یه دقیقه، دو دقیقه، ده دقیقه، نیم ساعت. گفتن آقا بریم جلو ببینیم چه خبره. اومدن دیدن شیر دق کرد مرد، دق کرد مرد. یک شیر درنده که اساس خصلتش درندگی هست، وقتی فهمید که این بچه ای داشته در رحم و باعث شده که این بچه بمیره، این مادر رو کشته، بچه رو کشته، دق کرد، از بین رفت. به اون نانجیب گفتن تو صحرای کربلا آیا تو چیزی اتفاق افتاد که دلت بسوزه؟ اولائی که کل انعام بل هم ازل. گفت آره یه جا دلم سوخت. کجا؟ اونجایی که علی اصغر رو با تیر زدم. تو چه حیوانی هستی؟ مگر نمیبینی که مادرش کنار خیمه ها ایستاده داره نگاه میکنه، جلو چشم مادر بچه رو ذبح کردی؟ گفت دیدم آقا این بچه رو گرفت زیر عباش، به طرف خیمه ها حرکت کرد تا چشمش افتاد به مادر، رباب رو دید، برگشت به طرف میدان، خجالت کشید، برگشت به طرف میدان، چند قدم اومد، دوباره به طرف خیمه ها برگشت، باز چشم در چشم مادر افتاد، باز شرمنده شد، به طرف میدان برگشت. سه چهار بار این کار رو تکرار کرد. بار آخر راهش را کج کرد، رفت از پشت خیمه ها، با نوک شمشیر قبری رو کند، علی اصغر رو درون قبر بگذاره چون طاقت سمهای عصر رو نداره. تو همین بین دید مادرش رسید، بده بند بچه را یه چند لحظه برای آخرین بار. لا حول ولا قوت الا بالله.